رادیو گیک شماره 123، چه خبر از هسته. سلام، جادی هستم از jadi.net و بقیه جادیا و همچنین رادیو گیک و بقیه رادیوها و جادی تیوی و بقیه تیوی ها. خوش اومدین به شماره 123 از رادیو گیک، رادیویی که توش تقاطع اخبار تکنولوژی و جامعه رو بررسی میکنیم. میخواستم فکر کردم چون فکرم توش قراره یه کار دیگه هم بکنیم، ولی راستش این چند وقت حساسیت ها زیاده، کارهای دیگه ای توش نمیکنیم، همین کارهای خودمون رو توش میکنیم، هیچ وقت توش کارهای دیگه ای نکنیم. خلاصه با رادیو گیک فاشین که متاسفانه مدت هاست بدون موسیقی پخش میشه. دلیلش هم اینه که موسیقی ها کپی رایت دارن و تولید کنندگانشون گاهی علاقمند نیستن که از رادیو گیک پخش بشه. کاری که باید بکنم اینه که به چند نفری که موزیک میسازن ایمیل بزنم و اگه دوست دارن موزیکاشون رو اینجا پخش کنم که هم شما خوشحال شین هم من. ولی حرف زیاد نمیزنیم، میریم سراغ شماره 123 به امید اینی که دقت کنیم، جوگیر نباشیم، از کنار چیزا هم راحت رد نشیم، به چیزا هم زیادی گیر نریم، اینجوری بمالیم و بریم. خلاصه با رادیو گیک باشیم. خبر اولمون در مورد یه نرم افزار بدیه که باعث شد یه مجموعه ای از پستچیا برن زندان چون هیچ کس قبول نداشت نرم افزار اشکال داره. اصطلاحی تو دنیای کامپیوتر هست که میگن نرم افزار جهان را خواهد خورد، همه چی رو بخوره. یعنی در واقع اتفاقی که افتاده اینه که همینجوری راه افتاده، همه چی رو میخوره، حقوق رو داره میخوره، منظورم سیستم غذایی بود، سیستم غذایی و خوراکی رو داره میخوره، سیستم فضایی رو داره میخوره، سیستم حقوق و پاداش رو داره میخوره، سیستم پزشکی رو داره میخوره، همه چیز رو در تسخیر خودش میگیره و ما هی داریم بیشتر و بیشتر به نرم افزارها اعتماد میکنیم برای کارهامون، بدون اینکه خیلی وقتها اولا بدونیم چه مشکلاتی دارن، دوما انقدر شجاع باشیم که بپذیریم که مثل هر چیز دیگه‌ای مشکلاتی دارن. الان تقریبا 20 ساله که شرکت پست UK، حالا ما بهش میگیم انگلیس فعلا، United Kingdom، یه تفاوتای خیلی ریزی با هم دارن، میتونید یه بار سرچ کنین United Kingdom در مقابل بریتانیا، به مقابل بریتانیا کبیر در مقابل اینا، هر کدوم یه چند تا از این کشورهای خرت و پرت رو برداشتن. خلاصه حدود 20 ساله که UK یه سیستمی داره که به کارهای پستیش نظارت میکنه، بهش میگن هوریزون، افق یا یه چنین چیزی، و کاری که میکنه اینه که نگاه میکنه که آدمهایی که پستچیان چه محصولاتی رو رسوندن، چه پولهایی دستشون بوده، چه به اصطلاح پاتیکش چی بهش میگیم ما تنخواهی داشتن و در واقع چه جوری خرجش کردن، چقدر دستشون مونده و اینجور چیزها. این نرم افزار ظاهراً یک باگ جدی توی محاسبه اینها داشته و بارها و بارها مسئولین ادارات پست نسبت به این موضوع که این اشتباه تذکر دادن، ولی هیچ کسی حاضر نبوده بپذیره که این نرم افزار اشکال داره. همه میگفتن نه حتما تو دزدی، اینو کامپیوتر گفته، و قبول نمی‌کردن. 39 نفر در نهایت در طول این 20 سال مجرم شناخته شدن و محکوم شدن. متاسفانه تو این خبر من اون افزونه ای که هایلایت هایی که میکنم رو نگر میداره درست کار نکرده و هایلایت ها رو حذف کرده، درنچه من خیلی جزئیات رو باید هی تو خبر بخونم بهتون بگم، ولی نمونه های بسیار بسیار زیادی ازش بوده. 39 نفر بی عدالتی نسبت به آدم ها به خاطر یه نرم افزار خیلی زیاده. ماجرا اینجوری بوده که شما رئیس اداره پست بودین توی منطقه ای و این نرم افزار نشون میداد که پولای شما اشتباه شده و شما یه مقداری پول به نفع خودتون احتمالاً برداشتین چون پول کم اومده. آدم‌ها حتی در مواردی به خاطر این رفتار زندان، مثلا یه بار نشون میداده که یک نفر 59 هزار پوند پول کم آورده تو شعبهش و در نهایت طرف رسیده به زندان. تو یه مورد دیگه بوده 100 هزار پوند. در مواردی بوده که آدم‌ها خودشون از جیبشون پول می‌ذاشتن که این نرم افزار سر به سر بشه، برای اینکه نمی‌خواستن برن زندان. به قول رپر عزیزمون، من نمیخوام برم زندان، چرا منو هول میدی؟ متأسفانه تمام آهنگ رو پخش کنم. و هوریزون رو یه شرکت ژاپنی نوشته بوده، فوجیتسوی مشهور، توی 736 تا اداره پست از بین سال 2000 تا 2014 استفاده شده و بعد هم البته بوده و در نهایت تا 2014 دادن رفتن زندان و الان فهمیدن که نرم افزار اشکال داشته. سعی کردن معذرت خواهی کنن و بقیه قصه ها و ولی آدم هایی هستن که زندگیشون به شکل جدی به هم خورده. مثلا یکی میگفته من همسرم ترکم کرد چون میگفت من نمیخوام با کسی که از شرکتش میدزده و تو قضاوتگاه ثابت شده که اینجوریه کار کنم. در حال حاضر 2400 نفر ادعا کردن که به خاطر این نرم افزار صدمه دیدن. من با جزئیاتش خیلی کار ندارم چون هایلایت هامو از دست دادم، ولی تو بقیه خبرها داریمشونه که گذاشته بودم که این تیکاشو بگم. ولی حتی بوریس جانسون هم یه دونه توییت کرد و گفتش که ما خوشحالیم که دادگاه رأی داده که اون 39 نفری که مجرم شناخته شده بودن بدون گناه هستن و درسمون رو یاد گرفتیم و سعی میکنیم که نه اینشور میکنیم، مطمئن میشیم که چنین اتفاقی دیگه هرگز نخواهد افتاد. اینی که شما زندگیتون رو به دست نرم افزار و فقط به اون اعتماد کنین خیلی خطرناک خواهد بود. البته شرکت پست هم کسایی که توش بودن اعلام کردن که با معذرت خواهی بوریس جانسون و اینا ما کنار نمیریم، ما زندان رفتیم به خاطر این کارامون از دست دادیم و باید به شکل جدی از ما معذرت خواهی بشه. ولی این خبر که یه نرم افزار به خاطر اشکال محاسباتیش در طول 20 سال 39 نفر رو محکوم اعلام کرده خیلی اتفاق خواستم بگم آینده نگریه، ولی دقیقا میبینیم که اتفاق امروزیه و بیشتر و بیشتر خواهیم دیدش. تو همین شکل از اتفاقا پلیس نیویورک اعلام کرده که روبوداگ رو کنار میذاره استفاده ازش رو. اون پلیس های ببخشید اون روبات های عجیب غریب رو دیدیم دیگه که هی دارن بیشتر و بیشتر و بیشتر هم میشن. روبات هایی که خیلی جدی میتونن، مال باستون داینامیکس هن و اولین بارایی که دیدیم خیلی ترسناک بودن. حیوانایی که رو چهار دست باشون راه میرن، بهشون لگد میزنی نمیافتن. الان دیگه میتونن با کلهشون یه چنگک داره درو باز کنن و خیلی رفتارهای عجیبی نشون بدن و آدمای پنیک کلی ازشون دارن. قبلا که از ربات هایی که تو خیابونا کار امنیتو برقرار میکنن حرف زدیم، یه چیزایی بودن تو رده های R2D تو که فقط راه میرفتن یه نیمه مهربون و اینا، بازم کریپی بودن. ولی اینکه یه سگ رباتیک که زورش از شما بیشتره بهش لگد میزنین هیچ چیز نمیشه امنیت شهر رو بر عهده بگیره، چیزی بوده که آدم ها توی نیویورک گفتن نمیخوان. پلیس دپارتمان نیویورک NYPD، فیلم پلیسی اینا ببینیم پشت پیرن بعضی نوشته NYPD نیویورک پلیس دپارتمان، گفته که ما دیجی داگ رو دیگه استفاده نخواهیم کرد. یکی از اون سگ ترسناک های بوستون داینامیکس، ترسناک که میگم نه الزاما قیافش، ولی وقتی میبینین یه رباتی که شما نمیتونین باش در بیافتین امنیت رو در شهر در دست گرفته، خیلی فضا خطرناک میشه. پلیس گفته که دیگه از این استفاده نخواهد کرد. اسمش گذاشته بودن دیجی داگ و 94,000 دلار هم پول خرجش کرده بودن. نکته حالا جالبش اینه که میگه که پلیس نیویورک این رو داشته برای موارد خیلی خاص، مثلا وقتی که یکی گروگان گرفته و رفتن آدم به اون سمت خطرناکه، یا وقتی حس میکنن جای بمب هست و یه چیزی باید اول بره نگاه کنه، میگفتن این روبوداک خیلی 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 بهتر از روبات های کلاسیک خیلی خیلی گرونتری که پلیس مخصوص خودش ساخته بود یا کانترکت داده بود که بسازن کار میکنه. یه سگ آهنی رو تصور کنیم با 4 دست و پا که یه دونه دوربین هم تو کلش داره و میتونه بره تو ساختمون بچرخه نگاه کنه ببینه کجاش بمب هست، یا میتونه بره توی اتاق و ببینه آیا اونجا کسی با تفنگ منتظره که به پلیس شلیک کنه و یا نه و این جور چیزا. اما اتفاقی که افتاد این بود که آدم‌ها با دیدن عکسای روبوداک خیلی 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 پنیک کردن. نکته اینه که پلیس نیویورک میگه من چیزی که یاد گرفتم این بود که باید خیلی آگاهانه‌تر چنین چیزهایی رو وارد کنیم. ما ماها وقت داشتیم که بگیم که چنین سگی رو آوردیم، آیا مردم باش موافقن، بذاریم به دیبیت عمومی، به مباحثه عمومی که آیا مردم اینو میخوان نمیخوان، ما بگیم کجا ازش استفاده خواهیم کرد. ولی چیزی که مردم یهو دیدن این بود که انگار ما یهو یه دستگاه روباتیک خیلی غیر قابل صدمه خوردن از طرف شهروندان رو می‌خوایم تو شهر به عنوان یه جور پلیس استفاده کنیم، در حالی که عملاً این یه شیوه خیلی ارزونی بود در مقابل مکانیزم‌های دیگه‌ای که ما داشتیم. اسم این سگه اسپات خالخالی مثلا. میگه اسپات هیچ اسلحه‌ای نداره و فقط یه میکروفون داره و یه دوربین و ایده این بوده که تو جاهایی که برای پلیس خطرناکه حرکت کنه، مثلا جایی که فکر می‌کنیم شاید گاز نشتی داره و این جور چیزها. بوستون داینامیکس هم که گفته که کاملا مخالف استفاده هر جور سلاح روی ربات هاشه و کاملا ایدمون اینه که مردم باید دیدشون در نظر گرفته بشه در مورد اینکه پلیسشون از چی استفاده میکنه، به چه شکلی و بودجهش رو کجا مصرف میکنه. اینی که پلیس بره خودش یه دیوایسی بخره مردم احساس ناامنی کنن باهاش، شیوه ای نیست که ما بخوایم توی نیویورک زندگی کنیم. حالا شاید یه روزم ما رفتیم نیویورک و نخواستیم اینجوری زندگی کنیم، گفتم بس که خودمون انتخاب کردیم اینجوری زندگی کنیم تو ایران. به هر حال خلاصه خبر جالبی بود. این دو تا خبر پست سایبر چی میگن؟ اسم ژانر رو یادم رفت. سایبر یه لحظه سب کنین در یادم بیاد. سایبرپانک، آره چطور یادم رفته بود. سایبرپانک یه ژانریه توی ادبیات داستانی. خلاصه بخواییم بهش نگاه کنین میشه لو لایف های تک. تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده ولی زندگی ها به سطح پایین تری رسیده. خیلی از این رمان های آخر زمانی ما اینجوریه. ما که میگم ما گیکا، تکنولوژی پیشرفت کرده، کامپیوترهای پیشرفته هستن، به شبکه وصل میشن، ولی آدما زندگی هاشون تو سطح پایینیه، با بخور نمیر زندگی میکنن، تو خبه قوله ها به اینترنت وصل میشن و اینجور چیزا. به اینا میگن رمان های سایبرپانک. پست سایبرپانک برگشته به دوران قهرمانیش، یه قهرمان تو این فضا ظهور میکنه و مردم رو حالا حداقل از چند تا از دردسرهاشون نجات میده. ایده های پلیسی که سگ‌های رباتیکی داره که به مردم نظارت میکنه، نرم افزاری که اشتباه محاسباتیش باعث میشه مردم برن زندان، هر چقدر توضیح هم میدن که بیا دفترها رو نگاه کنیم یارو میخازیه میگه نه، نرم افزار داره نشون میده شما پول دزدیدی و باید بری زندان. اینا خیلی فضاهای پست سایبرپانکی هستند، در واقع فضاهای سایبرپانکی هستند. هنوز قهرمان توشون ظاهر نشده، همه رو نجات بده، ببینیم کی ظاهر میشه. خبر بعدیمون توی در اعماق، یادتون باشه ما در اعماق شروع میکنیم. یه دوستی پرسیده بود چه جوریه که ما اول توی زیر دریاییم بعد میایم بیرون. همونجوری که قبلا بیرون زیر دریایی بودیم الان میریم تو زیر دریایی. ما میتونیم هر جایی باشیم و هر جایی بریم، حداقل تا وقتی که من و شما با هم تو رادیوییم. خبر بعدیمون در مورد مریخ نورده و هلیکوپترش. داشتیم که پرواز هلیکوپتره خیلی خیلی اتفاق بزرگی بود و بخش های ریسک های ریوارد، ریسکای بزرگ نتایج بزرگ ناسا که تصمیم گرفته بود یه هلیکوپتر سوار کنه رو مریخ نورد، الان داره جایزه های بزرگش رو درو میکنه. یکی دیگه‌ش هم این بود که هلیکوپتر برای چهارمین بار بزرگترین پروازش رو مریخ انجام داد. حواستون هست دیگه، هلیکوپتر هواپیما میتونه پرواز کنه چون ما رو زمین جو داریم، توی سیارات هم جو داریم، ولی اینکه ما از اینجا یه چیزی طراحی کنیم که اونجا بتونه پرواز کنه خیلی خیلی اتفاق جالبیه. و الان در واقع تقریبا 5 متر از سطح مریخ ارتفاع گرفته، در کل حدود 133 متر پرواز کرده که اتفاق خیلی هیجان انگیزیه و در واقع فاز جدیدی رو ارائه کرده در دنیا که ما میتونیم عکس‌هایی از سطح مریخ از مثلا ارتفاع 5 متری داشته باشیم، از خود مریخ نورد داشته باشیم و غیره و غیره. یه باحالیش هم اینه که در واقع راهگشای ساخت ابزارهای بعدی شده که ما تو مریخ خواهیم داشت. اتفاقا اتفاقای بسیار بسیار جالبی هم داشت. مثلا یکیشون یادتونه این بود که میتونن اکسیژن درست کنن تو مریخ. یعنی یکی از آزمایشا این بود که بتونن از جو مریخ اکسیژن تولید کنن. الان این کارو میتونن بکنن، ثابت شده. یعنی در واقع آزمایش نتیجه داده و اکسیژن تولید کرده. معنیش اینه که از این به بعد ما میتونیم توی مریخ آدم پیاده کنیم، یه سقف بزنن و اکسیژنشون رو تولید کنن. گیاه هم که توی ISS دیدیم کاشته بودن توی ایسکا فضایی و خیلی باحال بود، گل کاشته بودن، از این گلایی که البته خوشبو هم نبود، نه مدل ولی رنگیه، مثلا سبز نیست فقط. و همچنین یه چیز بامزه دیگه هم این بود که بخشی از چیزایی هم که الان این مریخ نورده جمع میکنه رو میذاره تو لازمایش که پروژه بعدی که رفت رو مریخ اینا رو ورداره برگردونه. یعنی خودش برش نمیگردونه ولی سمپل از این تاریخ جمع میکنه. در رده یه گیک خبر جذابی بود پیشرفت هامون تو مریخ. توی ایران ولی ماجرا ادامه داره تو اون سطح مبتذلی که ما داریم با هم میجنگ. سعی میکنیم خودمون رو به اینترنت برسونیم، همه میپرسن اگه اینترنت ملی شد ما باید چجوری به اینترنت وصلیم و غیره و غیره. وزیر یه بامزه بازی در آورده بود، گفته بود ها 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 من صفحه فیلترینگ هم پیشنهاد دادم برای فیلترینگ و یه سری بهش رأی مثبت دادن، یه سری هم خوشحال بودن که وای چقدر بامزه. ایشون 4 سال رئیس ما بودن و انتظار داشتیم که مبارزه‌شون رو با فیلترینگ اگر باهاش مخالفن کرده باشن، نه اینکه آخر کار کار فانی واسه ما بکنن، به خصوص که اون آدمهایی که احتمالاً رأی میدن خود وزیر و غیره و غیره همشون احتمالاً اینترنت هایی دارن که از اینترنت های من و شما بهتره. وزیر که بدون شک اینترنتی داره که فیلترینگ نداره و اطرافیانش، در نتیجه احتمالاً اون صفحه هستن براشون صفحه عجیبی بوده که این چیه. ماجرای آروان هم که داشتیم طبق معمول تو این چند وقت همش جز به خبرهاست. همش من فکر می‌کنم که من باید یه نقد فنی با آرمان می‌نوشتم، ولی انقدر هی این ماجرا شلوغ و پرحواشیه که نمیشه. مینیممش اینه که شما باید یه سیستم دیزاستر ریکاوری داشته باشین، اگه دیزاستر اتفاق افتاد بتونین دیتاها رو از یه تاریخ دیگه برگردونین، نه اینکه بگین که ما ابریم ولی وقتی یه هکری به یکی از سرورهامون نفوذ میکنه میتونه دیتا رو یه جوری پاک کنه که هیچ چیزی برنگرده. حالا درسته میگین 3% دیتا برنگشته، ولی 3% پخش شده در یک کالمه سرور، یک کالمه سرویس صدمه خوردن. خلاصه مستقل از حالا امیدوارم یه روزی بشه اون بحثای فنی رو هم کرد. ولی یه ویدیو اومد بیرون، عکس بچهای آروان بود، عکس من بود، یه ویدیوهای دیگه‌ای تختی شده از جاهای مختلفی بود که به نظرم خیلی کار بدی بود. ما به هیچ وجه دعوامون با آدم‌ها نیستش. آروان بین چیزهایی که بدن برای ایران رده بسیار بسیار پایین و کوچولویی داره، احتمالاً آدم‌هاش فکر می‌کنن دارن کار خوبی می‌کنن، دارن تلاش می‌کنن، حداقل اینه که خیلی‌هاشون فنی فکر می‌کنن که ما جای باحالی هستیم. حالا میگم کلی اشکال فنی تو همین یه اتفاق خیلی ریز میشه نشون داد که چقدر نظر فنی بد کار کرده. ولی منظورم این اتفاق پاک شدن سرورها بود، ولی در نهایت ما اصلاً دعوامون با آدم‌ها نیست. اشتباه بسیار 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 بزرگه که شما آدم‌های درجه 15 رو بگیرین و باهاشون بجنگین که اینها دشمنن. درسته ابتذال شر حرف درستیه، کار بده، در نهایت صدمه زننده از هر چیزی، ولی من جنگم با آدم‌ها هیچ وقت نباید باشه، با اتفاقات، اونم به سمت مثبت. خیلی خاطره بدی از زندگی من هست که یه بار داشتم رفتم خونه یکی از سر دوستام فوتبال ببینیم، اون زمانی که میشد دور هم جمع شد، بعد مثلا ایران و یه تیم خفنی بود در رده پرتغال، پرتغال هم یه بازیکن خیلی مشهوری داشت، بعد مثلا یارو داشت نفرین میکرد که ای پات بشکنه نتونی شوت کنی، دمونتی اصلا فکر نمی‌کنیم که کاش من پیشرفت کنم وضعم بهتر بشه، ایدنی که کاش اون اونقدر بدبخت بشه که من حالا بهتر باشم. سعی کنیم مثبت رو ببینیم. من اصلا و ابدا معتقد نیستم باید با آدم‌های خرد اطرافمون بجنگیم و اونها رو دشمن کنیم. 10 بارم تو ویدیو گفتم کار درست ما اینه که اینکلوسیو باشیم به سمت مثبت، نه اینکه از همه دشمن بسازیم که بمونیم خودمون و حوزمون. خلاصه ماجراهای ایران هم پیچیده است و خیلی هم افسوس برانگیزه دیگه، در حالی که خبر قبلی بود اینه که اونا تو ناسا دارن تو فضا چی کار میکنن و هلیکوپترشون چی شده، ما اینجا باید بشینیم سوار زیردریایی میخواستیم بشیم یا میخواستیم از زیردریایی بیایم بیرون. اگر ویدیو رو تصویری میبینین، یه فوک خیلی 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 گنده است که رفته خابیده روی عرشه زیردریایی و یکی رفته روش عکس گرفته. ایشالله که فوک زنده است. تو متن نوشته بود که میخواستیم بریم سوار زیردریاییمون بشیم که دیدیم ایشون رفتن خابیدن روی این و ما نمیتونیم بریم تو زیردریایی تا ایشون رو بیدار نشن. یه موجود عجیبه، فوک هم نیست، فکرم شیر دریایی از اون دندون درازا داره. این تنها تیکه که من شما رو تشویق میکنم بیاین تصویری از یوتیوب ببینین، ولی حواستون باشه هیچ دلیلی نداره که خودتون اذیت کنین. من نه زندگیم از طریق این چیزا میگذره، من به عنوان مهندس کار میکنم و با حقوق ماهانم زندگی میکنم و اینجور چیزا برام فانهای جانبیه. هر جوری که راحتین ببینین، به دوستاتونم بگین ببینن، من خوشحال میشم. تبلیغارم من تنظیم نمیکنم، خود یوتیوب میذاره چند تا تبلیغ بذاره، یه ویدیوهایی مثل که 15 تا تبلیغ داره بعضیاش نداره. امیدوارم حالا شما نداشته باشه. خلاصه امیدوارم که وضعمون تو ایران بهتر بشه. میریم اخبار سبکترمون رو میبینیم که البته وقتی میگیم سبکتر در مورد هک همزمان ویندوز، اوبونتو، زوم، سافاری، اکسچنج و بقیه حرف خواهیم زد. بیایم بالا زیر دریا رو پیاده شیم که میریم تو خبرهای سادم روی چمنا. یه مسابقات جذابی در جهان هست به اسم پاون تو آون، PWN 2 OWN، pound to own. اولش اینجوری شروع شد که یکی گفتش که آیا کسی میتونه ویندوز، مک و لینوکس رو هک کنه؟ 3 کامپیوتر گذاشت اونجا، همشون آخرین ورژن ویندوز، یکیشون آخرین ورژن مک، یکیشون آخرین ورژن لینوکس، حالا تو مسابقه مثلا میگن اوبونتو، روش بود، آپدیت شده. و بعد میگفتش که ما کاری که میکنیم اینه که هر تیمی 5 دقیقه وقت داره، یه آدرس URL مثلا به ما میده، ما از تو URL میریم تو اون سایتی که ایشون گفته از روی یکی از این کامپیوترها. اگر تونست از این طریق کامپیوتر رو به اصطلاح اون کنه، مثلا توش یه اکزیکیوتیبل ران کنه، یا اگه من رفتم تو اون سایت ماشین حساب ران شد اومد بالا، یعنی در واقع من رفتم تو اون سایت براوزر رو هک کرده، براوزر به کامپیوتر دستور داده که ماشین حساب رو ران کنه و ماشین حساب اومده بالا، میتونه کامپیوتر رو ورداره ببره خونه‌شون. اگر پاون کردین اون میکنین، مالکش میشین اگر پاونش کردین. و بعد این مسابقات هر سال بزرگتر و بزرگتر شد و حوزه‌های بیشتر و بیشتر و بیشتری بهش اضافه شد که الان یه مسابقه خیلی جدیه. هفته گذشته که الان البته من این خبرها رو بخونم شده سه هفته گذشته، انقدر اعصاب خردی کاری داشتن در این چند وقت که اصلا نرسیدم به ضبط رادیو. یه هفته عقب افتاده فکر کنم. سعی می‌کنم یه هفته در میون باشه. و سه تا تیم، تیم دفکور، اووی و کامپیوتر ریسرچرز، دان کوپر اند تیچز، حالا اگه واقعا میخواین THIJS تیچز تیز، احتمالاً آلکمات آلکمیت، احتمالاً از این داچ ماچاست حدث من البته، یا حالا مثلا فنلاندی منلاندی، از این آدم هست. در نهایت اینا با همه مساوی شدن، در نهایت 1.2 میلیون دلار جایزه داده شد و 16 تا اشکال امنیتی بزرگ پیدا شد. گفتم مسابقه خیلی الان بزرگ شده دیگه، فقط این نیست که کامپیوتر رو وردارین برای خونتون، کلی جایزه داره و کلی شرکت بزرگ جایزه های بزرگ این تو میدن برای اینکه اشتراکاتش معلوم بشه. مثلا اپل میگه من سافاری رو شرکت میدم روی مک، آخرین ورژن، آخرین آپدیت، آخرین سافاری نصبه، اگر شما بتونید به همین طریقی گفتم نشون بدین که مشکل امنیتی جدی تو سافاری پیدا کردین که میتونه اکزیکیوتیبل ران کنه، اپل بهتون یه جایزه میده و خب اون مشکل رو فیکس میکنه. همین کارو مایکروسافت اکسچنج میکنه، مایکروسافت تیمز میکنه، پارالز دسکتاپ، ویندوز 10، اوبونتو، زوم و بقیه. همه اینهایی هم که نام بردم تو این مسابقه هک شدن و جایزه های بزرگی دادن. گاهی یه مشکل امنیتی، گاهی هم چند تاش به هم چین میشه. مثلا چند تا باگ رو توی مایکروسافت تیمز به هم وصل کردن و در نهایت اووی تونستش که $200,000 جایزه بگیره به خاطر اینکه تونسته بود نفوذ کنه به مایکروسافت تیمز. زیرو کلیک اکسپلویت روی زوم، یعنی زیرو کلیک، حتی یک کلیک هم نمیخواد بکنه، فقط کافیه زوم رو بیاره بالا. یه مشکل امنیتی جدی توی کرنل لول اکزیکیوشن بود. برای سافاری $100,000 جایزه گرفتن. گوگل کروم و مایکروسافت اج هر دوتاشون یه مشکل داشتن که $100,000 گرفتن. البته این در واقع این شکلیه که مثلا V8 جاوا اسکریپت رندرر مشکل داشته که رو هر دوتا اینا دیده میشه. همچنین ویندوز 10 هم یه نفر نشون داده که میتونه از رگولار یوزر خودش رو تبدیل کنه به سیستم پریویلیج که $40,000 جایزه گرفته و یک کلمه جایزه های دیگه. پاون تو آن معمولا خیلی خیلی جایزه مهمی حساب میشه چون که مشکلای زیرو دی رو نشون میده. شاید هم براتون جالب باشه که کشورهایی مثل چین دارن پالیسیایی درست میکنن که هکراشون اجازه ندارن تو این مسابقات شرکت کنن. یعنی من نمیتونم به عنوان یه چینی سفر کنم آمریکا تو پاون تو آن شرکت کنم، جایزه‌مو بگیرم و برگردم چین. دلیلش هم خیلی منطقیه، شما اگه اینو پیدا کردین نمیرین به اونا بگین پول بدین، بگیرین. خلاصه یه خبر دیگه عجیبمونم از IBM بود که یه نفری دیدن که اومده و کانتریبیوشن هاش به لینوکس رو تغییر داده اسمش رو توشون، و بعد گفتش که توی توضیحاتش نوشته بود که دلیلش اینه که شرکت IBM به من گفته که 100% زمانی که من هستم کارمند IBM هم و نمیتونم به عنوان هابی، یعنی یه کار تفریحی، با ایمیل شخصیم توی کرنل کانتریبیوتی بکنم که به IBM مرتبطه. از نظر IBM ماجرا این بود که تو کارمند IBMی، یه کارهایی داری تو IBM میکنی، تو کرنل لینوکس هم یه کارهایی میکنی به خاطر IBM. حواستون باشه بخش زیادی از کرنل لینوکس توسط همین شرکت‌های خیلی بزرگ مثل IBM، مایکروسافت، اپل و حتی مایکروسافت انجام میشه. اونا یک سری نیازهایی دارن که کرنل لینوکس داشته باشه که یه کارهایی میکنن که یه طوری بشه، که یه جوری بشه که کرنل درست کار کنه برای شرکتشون. بخش زیادی از کانتریبیوشن های کرنل از آدمهایی میاد که کارمندهای شرکت‌های بزرگ هستن. ولی این دوستمون که احتمالاً وای لیو هستش گفته که وقتی که رفته خونش، تو خونش که با ایمیل شخصیش کماکان یه کانتریبیوتی به کرنل کرده، تذکر دریافت کرده از IBM و IBM بهش گفته که وقتی شما کارمند IBMین نمیتونین هم به عنوان کارمند IBM رو کرنل کار کنین، هم به عنوان تفریح شخصیتون تو خونتون رو کرنل کار کنین. هر کاری که رو کرنل میکنین باید به اسم IBM باشه. و فقط ما یک بار به شما اجازه میدیم که یک بار دیگه با اسم شخصیتون کار کنین، اونم این شکلیه که برین کارهای قبلیتون رو بگین که به اسم آی بی ام بوده، در واقع با ایمیل شخصیتون دیگه کار نکنین. You are an IBM employee 100% of the time. Please remove yourself completely from the maintainer's file. I grant you a one-time exception on contributions to VNIC to make this change. اینو از در واقع linux.ibm.com گرفته که خیلی اتفاق عجیبی بود و باعث شد آدم‌ها خیلی ناراحت بشن. اولا تجربیات قدیمی IBM دوباره رو بیاد که IBM با هیتلر همکاری میکرده که کامپیوترهای بهتری بسازه که اینا بتونن دقیق‌تر بشمرن که کیا رو فرستادن زندان و چیکارشون کردن. از اونورم آدم‌ها توضیح دادن که بیخود نیست که IBM داره میره پایین، برای اینکه آدم‌ها اگر اجازه نداشته باشن که تو IBM وقتی کار می‌کنن مستقلاً رو کرنل کار کنن، خب معلومه که از IBM میان بیرون یه جای دیگه کار می‌کنن. کارمند خیلی رده بالایی که رو کرنل کار می‌کنه است قحط، شرکت قحط نیست، اونم تازه تو لول IBM. یه نگرانی دیگه هم این بوده که IBM الان صاحب Red Hat و در لول‌های فدوراست و CentOS به Red Hat الان وصل شده و اگر چنین شرکتی با چنین دیدگاهی CentOS رو تو دستش داره و Red Hat رو تو دستش داره، احتمالاً خیلی جذاب نیستش ادامه کار. ما فعلا آلترناتیو فوق‌العاده‌ای برای Red Hat نداریم و CentOS که قبلا نصب می‌کردیم به عنوان یه شاخه آزاد فری از روی Red Hat پولی تجاری، اما چیزای خیلی مختلفی دارن میان، حداقل دو سه پروژه مختلف دارن بتاهاشون رو میدن و تستاشون رو میدن، من دارم تستشون میکنم بعدم میستن، امیدواریم یکیشون جا بیفته و ما یه CentOS دوباره آزاد برای آدم‌ها داشته باشیم. در ادامه که پس کرنل، در مورد دانشگاه هم میتونیم حرف بزنیم. خب ماجرا اینه که دانشگاه پنسیلوانیا، اگر اشتباه نکنم مینسوتا، اشتباه کردم، بن شده، ممنوع شده از کانتریبیوت کردن به کرنل لینوکس. ماجراش هم خیلی بزرگ و حاد شد. گرگ کرو هارتمن از مینتینرهای لینوکس یه ایمیل زد خیلی تند به دانشگاه مینسوتا و بهشون گفتش که دیگه اجازه ندارن هیچ پچی رو به کرنل لینوکس اضافه کنن. ماجراش هم عجیب بود. این بود که یه سری پچ اومده بود که من اگه پچش رو اینجا داشته باشم بهتون نشون میدم، سورس پچ رو ندارم، ولی یه سری تغییر درخواست کرده بود سرور لینوکس از طریق گیت. این شکلیه دیگه، من کرنل رو میگیرم، یه تغییراتی میدم، بعد درخواست میدم که این تغییرات من رو اگر میشه اضافه کنیم به کرنل، به اصطلاح مرج ریکوست میفرستم روشون، پول ریکوست میفرستم روشون، اصطلاح درست تر یا توی گیت هاب و گیت لب. اما یه ریکوستی اومده بود که از طرف دانشگاه که اگه میشه اینها رو اضافه کنین به کرنل. کلی بحث کرده بودن تو میلینگ لیست، حرف میزدن که این چیکار میکنه اون چیکار میکنه، بعد فهمیدن که این اصلا کار جدی نمیکنه و ادعای اولیه که اینها رو یه ماشین درست کردم ادعای بیخودی، اینا شبیه هم نیستن. ماشینا اینجوری کار میکنن که مثلا شما یه چیزی مینویسین که پاسیبل باگ های خاص رو پیدا کنه. مثلا شما میگین که هر جا از strcpy استفاده کردیم مشکل امنیتیه، یه برنامه مینویسین که کل سورس رو بگرده هر جا از strcpy استفاده شده، استیار کپی معمولی استفاده شده، اگه اشتباه نکنم ولی یادم نیست دقیق، اشتباه امنیتیه و این رو فلگ کنه مثلا، یا هر جا احتمال اورفلو میبینه فلگ کنه و این رو حتی گاهی اتوماتیک تغییر بده. اینا ادعا کردن که چنین پچیه و چنین برنامه‌ایه، ولی وقتی کد رو نگاه می‌کردی اینجوری نبود. نتیجهش این شد که آقای گرگ کرا خیلی خیلی عصبانی شد و نوشتش که این مسخره بازی چیه و به نظر میاد شما عمدن دارین باگ اضافه می‌کنین به کرنل برای پروژه مثلا تحقیقاتی. اشاره به اینه که قبلا هم همین دانشگاه همین کار رو کرده بود و اومده بود به عنوان یه تحقیق یه سری پچ باگدار که مشکل امنیتی اضافه میکرد به کرنل یا حالا مشکل باگ عمومی بود، درخواست داده بود که اینا رو مرج کنید و بعدن یه مقاله منتشر کرده بودن که پروسه بررسی باگ ها در لینوکس چجوری اتفاق میفته و اینو چجوری فهمیدن که این باگ داره و آیا این خوبه یا بده، و به نظر میادشون دوباره این کارو میکردن و این خیلی خیلی عصبانی کننده است برای کسی که زندگیش رو گذاشته برای اینکه کرنل رو بهتر کنه. یکی میاد یواشکی یه سری اشکال بهش اضافه میکنه که بعد یه مقاله علمی بنویسه که چجوری این باگ ها رو فهمیدن. در نتیجه خیلی عصبانی شده و گفته به هیچ وجه من الوجوه معلومه که این توسط یه ماشین درست نشده. هر کسی بیسیکی از سی بفهمه میفهمه که این مزخرفاتی که شما درست کردین کار مست اضافه ای نمی کنه. و اینکه شما دارین یه سری آزمایش انجام میدین روی توسعه دهنده های کرنل کار چرندیه و وقت ما رو میگیره، و به خاطر اینکه شما دارین رو ما آزمایش میکنین، من کل دسترسی دانشگاه شما به درخواست دادن مجدد رو میبندم. خب برای یه دانشگاه هم خیلی بده که همچین پابلیسیتی پیدا کنه و خیلی کار زایه‌ایه. و گفته تا وقتی که شما این چیز بد رو دارین، من این دسترسی رو بستم. و ببخشید نمیگه تا وقتی دارین، میگه من این رو بستم به خاطر اینکه به وضوح شما مزاحمت دارین ایجاد میکنین. اتفاقا بزرگی توی کرنل بود، جوابی که دانشگاه داده ولی واقعا کلاس آموزشیه. گفته که لیدرشیپ دانشگاه مینسوتا توی بخش دپارتمان کامپیوتر ساینس و مهندسی امروز فهمید که جزئیات این اتفاق چی بوده و فهمیده که یکی از گراجویت استودنت های ما و یکی از فکولتی ممبر های ما یه مشکل سکیوریتی درست کرده توی لینوکس کرنل. و گفته ما این رو امروز فهمیدیم به عنوان لیدرشیپ. این یه کاری بوده که یکی از دانشجوهامون فقط کرده. چیزی که جذاب بودنه که فقط دو پاراگرافه. اولیش میگه ما اینو فهمیدیم، در واقع یه نامه معذرت خواهیه. بعد میگه we take this situation extremely seriously. نگفته که حالا که چیزی نشده این یه تجربه بوده. این انتظار دارم این بخش براتون کلاس آموزشی معذرت خواهی باشه، چه برای شرکت هایی که گند کاری میکنن و بعد میزنن که اتفاقا ما خیلی هم قهرمان بودیم تونستیم تا یه حدی حلش کنیم، هم برای آدم هایی که گند کاری میکنن و بعد میگن حالا که من که چیزی نگفتم شوخی کردم تو چرا اینجوری. جزء به جزء معذرت خواهی درست رو گوش بدین، نه اینکه پرفکته ولی حداقل به عنوان نامه اول قابل توضیح برای جامعه ماست. دانشگاه مینسوتا لیدرشیپش نوشته که ما فهمیدیم که این کارو کرده. We take this situation extremely seriously. ما بسیار جدی میگیریم این وضعیت رو. We have immediately suspended this line of research. یه اکشن انجام دادن. فهمیدن که خیلی بده. اکشنی که پشتش انجام دادن اینه که به محض همین لحظه کل این پروسه تحقیقاتی رو متوقف کردن. وی حالا گفتن ما در این لحظه این کارو کردیم. اکشن بعدی چیه؟ We will investigate the research method. ما بررسی خواهیم کرد شیوه تحقیق این یارو رو. And the process by which this research method was approved. نه فقط کشف میکنیم که این کار بد بوده و این روش بد به کجا رسیده، بلکه میفهمیم چی شده که این اتفاق بد افتاده. این کلاس آموزشی برای ماست، منو هیجان زده میکنه. ببینیم ما تو ایران چجوریم، میگیم فلان اتفاق بد افتاده، سوپرمن وارد شد یه جفت کفش داد به اون فقیری که کفش نگرفته بود، سوپرمن وارد شد مدیران رو تعلیق کرد. هیچ کس نمیگه که and the process by which this research method was approved. کسی نمیگه که اون یارویی که واکسن زده بود رو ما بررسی کردیم چی شد که تونستیم واکسن رو به خودش بزنه، شاید پروسه ما اشکال داره. میگن آه این آدم بدی بود، بده رو ما تبعید میکنیم همه چی درست میشه. کسی نمیگه چی شد که رئیس جمهور به قولاش عمل نمی کنه. میگن آ این رئیس جمهور قولش رو عمل نکرد، بعدی که بیاد فکر کنم خیلی خوبه. هیچ کس اون پروسه رو اصلاح نمیکنه. اگر شما پروسه ها رو اصلاح کنین و پروسه های خوب داشته باشین، آدم های بد رو هم که بذارین تو اون پروسه باید درست کار کنن. فرض کنین همین ماجرا واکسن، یکی میخواد واکسن رو یواشکی بزنه به دوستش. اگر پروسه شما اینجوری باشه که واکسنی که میاد کد داره، معلومه این کد بعد به کی تزریق بشه، به طرف یه اس ام اس میره و میگه وقتی تزریق شد اپروو کن که به تزریق شده، این یه پروسه است. حالا تو اینم میشه باگ پیدا کرد ولی همینجوری به عنوان مثال. حالا شما دوست‌ترین آدم رو بذار که مسئول تزریق، اگه تزریق نکرد یه داستانی پیش میاد. شما میگین که اوکی یارو درست تزریق نمی‌کنه، الکی میگه تزریق کردم این میره. اوکی دو نفر آدم بذارین که نگاه کنن که آیا تزریق می‌کنه. ببینین پروسه‌تون رو که اصلاح کنین. من نمی‌خوام پشت تلفن زنده، پشت رادیو زنده پروسه تزریق واکسن بگم، حوزه تخصصی من نیست. ولی مثلا ابراروان میگه ما یه نفر رو فرستادیم ولی چون خسته بود اون باگ موند، بعد دوباره یکش اومد دیتا رو پاک کرد. یارو که خسته بود ببین اولا داره از زیر کار در میره، منظورم حمله شخصی نیستا، میخوام ببینیم چه جوری درست میشن پروسه ها. این گفته ما extremely situation رو جدی میگیریم، نمیگه که حالا یارو خسته شد اشتباه کرد. بعد اون پروسه چیه؟ آیا شما یه نفر داشتین که اون فیکسی که طرف انجام بده رو دوباره چک کنه؟ آیا اصولا شما یک پروسه دارین که کسی بیشتر از 8 ساعت حتی در مواقع امرجنسی مجبور به کار نباشه و همه این پروسه ها اون سیستم رو اصلاح میکنن؟ خلاصه تا اینجاش اومدیم که گفتش ما اینو جدی میگیریم. ایمیدیتلی قطع کردیم اون تحقیق رو و حالا تازه داریم بررسی میکنیم که این روش چی بوده و چه پروسه‌ای باعث شده این روش تایید بشه که اتفاق بیفته. بعدش determine appropriate remedial action، رفتاری رو خواهیم کرد که اصلاح کنه، حل کنه، جبران کنه این اتفاقی که افتاده رو، و بعد safeguard against future issues و یه مکانیزمی که مطمئن بشه در آینده چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد در صورتی که مورد نیاز بود، چون شاید اون اصلاح پروسه اینو حل کنه. We will report our findings back to the community as soon as practical. همینی که تونستیم هم میگیم که چی شده. واقعا کلاس آموزشی معذرت خواهی بود، نه اینکه حالا این کافیه، ولی مثلا اگه شما تجاوز کردیم به یکی نمیگین که حالا طرفم اون موقع گفت من نفهمیدم، من تو این فرهنگ بزرگ شدم، فهمیدم که آخ چه گندی زدم، بسیار کارم بد بوده، دیگه هیچ وقت این کارو نمی کنم و الان میرم سراغ این که چی شد که اینجوری شد و چرا ما این کارو میکنیم و بعد هر کاری که میتونم و میکنم که از دل طرف در بیارم تا جایی که ممکنه، نمیپذیرم که من این کارو کنم جبران میشه، تا جایی که بتونم ترمیم کنم این اتفاقی که افتاده و بعد سیفگارد میکنم، مطمئن میشم علیه اینی که این اتفاق دوباره بیفته در صورتی که لازم باشه، و من تمام این مراحل رو هم به شما گزارش خواهم داد. مانا ما ایدمون چیه؟ حالا که چیزی نشده، اونم جدی گرفت، تقصیر منم که نبود، حالا اگر بد بوده ببخشید، ایشالله که فراموش میشه دیگه کسی ازش حرف نمیزنه. کلاس آموزشی معذرت خواهی دانشگاه مینسوتا. و آخرین خبرمون هم که بیل گیتس و ملیندا بودن که از هم جدا شدن، به ما هیچ ربطی نداره، ولی همیشه آخه اینجوری میگه. بعد رادیو داشت شروع میشد ضبط شدن که این خبرم اتفاق افتاد، گفتم اینم توش بگم. چیز بامزه‌ای هم زدن دیگه، یعنی اینم واقعا کلاس داره یه بخشایش. گفته ما بعد از 27 سال فهمیدیم که حالا مسیری که میخوایم رشد کنیم متفاوته. هنوز اولا میخوان رشد کنن، نمیگن ما که دیگه یه پامون لب گوره داریم میمیریم، از اونور هنوز میخوان رشد کنن و فهمیدن مسیرشون با هم یکی نیست. خیلی اصلا که با هم شروع کردن و با هم ادامه میدن، تو مسیری که با هم یکی نبودم هر کس مسیرش رو پیش میره. کلا ازدواج چه عجیبیه با ایده اینکه شما یک قرارداد مادام العمر ببندید. یه لحظه فکر کنید که شما میرین یه شرکتی و به شما میگه که الان همین الان قسم بخور که تا آخر عمرت تو این شرکت قرار کار کنی. چیزای مادام العمر بی‌نهایت تا ابد و اینها عجیبن. ازدواج بد نیست، خیلی هم باحاله، ولی اینجوری بهش فکر نکنین که من یه عشق زندگیمو پیدا کردم تا آخر دنیا دیگه با این خوشبخت خواهم بود. ما هممون یه جور میمونیم. به طور متوسط بچه‌هامون 7 8 سال طول می‌کشن که از آب و گل در بیان. عاشق میشیم 7 8 سال با هم میمونیم عاشقانه، بچه‌ای که از آب و گل در اومد اون سطح هورمونی میاد پایین‌تر، از هم جدا میشیم میریم بچه‌های دیگه درست می‌کنیم. حداقل زمان میمونیمون اینجوری بودیم. الان زمان آدمیمون یه تفاوتایی کردیم، ولی فکر نکنین اگر عاشق شدین تو ابد و در دیگه هیچ چیزی از جهان نخواهید خواست. یا ایده اینکه یه آدمی پیدا کردین که در تمام موارد شما رو کاور می‌کنه، اینجوری مثل سوراخاتون میره تو هم تنظیم میشین، یه منظورم مثل یه این کتابای چلسی دور استایمی. آره، در نهایت ما آدم‌هایی هستیم با ابعاد مختلف و آدم‌های مختلفی ابعاد مختلف ما رو جوابگوئن. این رو که درک کنین اتفاقا میتونین ازدواج و شادی موفق تری داشته باشین. میریم تقبیح ها و تبریک ها. توی تقبیح ها لازم از خودکشی های کادر درمان بگیم. در این چند وقت خیلی زیاد بود و متاسف کننده بود. پزشکی خوندن بسیار سخته، سربازی هم سخته، خیلی چیزای دیگه هم سخته، ولی هر دفعه بعد از یکیش بگیم. فکر کنین از شما خیلی بیشتر، از شما منظورم تصورم اینه که شما از آدمایی هستین که مثل من مهندسی میخونین 4 سال میایین بیرون دیگه خونه رو بزنین 6 سال دیگه، ولی ما تو دوره کارمون کار میکنیم، درسامون تعدادشون کمترن، حفظیمون خیلی کمتره، میزان حجم چیزی که باید بخونیم خیلی کمتره و اونها خیلی بیشتر باید بخونن. 7 سال بعد اول بخونن، تازه وارد یه امتحان دیگه بشن، بعد یه امتحان بدن که بتونن کار کنن، بعد برن یه شهر دور افتاده ای کار کنن. خیلی پروسه سختیه و واقعا باید بهشون سرویس بیشتری داده بشه. به نظر من نباید به خودکشی برسن. قتل یه آدم رو داشتیم دیروز پریروز، فکر میکنم من از توییت های درجه 2 دیدم، به خاطر گرایش جنسیش غیر قابل تصوره. فکر کنین یکی چون مثل شما دوست نداره سکس کنه شما بکشینش. بخش نصایح رو داریم این هفته. دوست صمیمین فرهنگ ارشد میخونه رشته شبکه، هم باهوش هم خلاق، حدود 1 سال پیش وارد فاز پایان نامه میشه، اما زمان میگذره و میگه دیگه نمیخواد ادامه بده، تو دوراهی مونده و رها کرده همه چیز رو و این غم انگیزه. میدونم رادیو گیک گوش میکنه، اگه تونستی آخر رادیو یه چیزی بگو، ما بخش نسایه هستیم. فرهنگ جان، منم هم پایان نامه لیسانسم هم پایان نامه فوقم تو وضعیت مشابه بود، نمیخواستم تمومش کنم، میخواستم اصلا بیخیال بشم، اصلا معتقد بودم دانشگاه دیگه چیز چرتیه، واقعا فشار آور و بیخوده. نصیحت اولمون اینه که تا اینجا که اومدین تمومش کنین تو هر چیزی که هستین، ول شدنش فقط یه چیز بازی تا آخر عمرتون تو ذهنتون میذاره، با مینیمم افورت حداقل دردسر. به کسایی که در نهایت هم آدم کم میاره، خسته میشه، واقعا هم سیستم چرندیه، ولی دفاع کردن در نهایت پرونده رو میبنده. اگه راستش رو میخواین، من فوق لیسانس هم نرفتم مدرکمو از دانشگاه بگیرم و الان بعد از 10 سال هنوزم این هر روز تو ذهنمه، هر روز حالا ادعاست ولی واقعا هفته یه بار میاد تو ذهنم که این بازه، این پرونده، پرونده های باز پشت سرتون بیشترین رنج رو به شما میدن. از نردبون که میریم بالا لازم نیست هر پله‌شو ببریم با خودتون بالا و همراهتون باشه. این یه بحث دیگه بود ولی ربط داشت به بقیه هم که دارن پایان نامه برمیدارن. اگر شما بخش نسایه هستیم، اگر میخواین پایان نامه خوب وردارین و کار کنین که وردارین و کار کنین، من نه اهل مهاجرت هم نه هیچ، نه اهل پذیرش گرفتن هم نه هیچ، ولی واقعا پایان نامه رو تموم کنیم بره، یه چیز آسون دم دست که بهتون نمره میدن با یه استاد خوب بی درد سر و بلدینش انجام بدین بره، قرار نیست شاخ قول رو تو پایان نامتون بشکنین. بعدن که نشسته بودین ناله میکردین که این پایان نامه سخته، من چی بود چه کاری بود، یاد بخش نصایح رادیو گیک 123 بیفتید. بحث ایلان ماسک هم شماره پیش داشتن. پس فرهنگ جان هولش بده بره هر جوری میشه، آسون ترین روش، کوتاه ترین راه، رویت رو حفظ کن. بحث ایلان ماسک هم داشتیم که شماره قبل گفتم باباش معدن الماس داره، اشتباه کردم، الماس نبود، معدن زمرد بود یا حالا چنین چیزی، امرالد بود فکر کنم. و البته چند بارم مثلا مامانش حرف زده گفته ما سوپر پولدار نبودیم، یه خانواده معمولی بودیم، فقط پول دانشگاه رفتن بچه‌مون تو آمریکا رو به خودش دادیم و این جور چیزها. در نتیجه اینجوری نبوده که پولش از باباش به ارث رسیده. بدون شک ماسک رو ما به عنوان کسی که هر جا دست گذاشته پولدار کرده و شده قبول داشتیم، حالا دونه دونش نه، ولی در نهایت بیزنسمن خوفیه و واقعا داره جهان رو تغییر میده. امروز 8 فردا صبحم قراره در مورد دوج صحبت کنه و احتمالاً دوج میره بالا، حواستون باشه. دوج کوین از اولین روزی که درست شد به عنوان یه شوخی درست شد، هنوزم معتقده که ما جوک کرنسی هستیم، ما یه شوخی. تو تبریک ها 23 اردیبهشت تولد خودم رو تبریک میگم جوادی جان، شما هم امروز خوشحال باش، به هر حال مهدی هستم. مهدی تولد خودش رو تو 23 اردیبهشت تبریک گفته بود. میخواستم سالگرد خواستگاری و شنیدن جواب بله امیر از نازنین رو تبریک بگی، ای ول نازنین که به امیر بله رو گفتی، از طرف من سورپرایزش کن چون همین الان داره خیلی اتفاقی برای اولین بار تبریک تو میشنوه. من که قاطی کردم ولی نازنین و امیر فکر کنم هوششون از من بیشتره. نازنین جون ای ول که بله رو گفتی، آره فکر کنم سورپرایز رو دیگه شدی. الان 3 از 10 اردیبهشت 97 میگذره، من بیشتر از همیشه عاشقتم، خوشحالیم و عشق رو حفظ کنیم. عشق ساختن میخواد، اون عشقی که اول دارین تا آخرش کار نمیکنه. عشق رو باید به شکل‌های جدید بدین، حوزه‌های جدید براش باز کنین، فراستریشن هاتون رو از عشق مطرح کنین، جاهای دیگر رو تست کنین، بازتر از اونی باشین که عشقتون یه روزی ته بکشه. عشق مثل یه بانکه، ازدواج هم مثل بانکه، شما توش باید پول بذارین و باید ازش پول بردارین، شما باید توش انرژی عاشقانه بذارین، ازش انرژی عاشقانه بردارین. اگر فقط ازش مصرف کنین با ایده این که اون عشقی که اول داشتیم لایتناهیه، یه روزی میبینین عشقتون ورشکسته شده. جادی بودم از رادیو گیک. به خاطر مسائل کرونا تولد و عقد برادرم بهمن که 3 اردیبهشت بود عقب افتاده، بکنم تولدش همون بوده، عقدش عقب افتاده. اصلا متاسف نباشین، بیشتر و بیشتر و بیشتر میفهمین که دارین چیکار میکنین و خوشحالتر و خوشحالتر میشین. الان 17 اردیبهشته، تبریک میگم، متاسفم که تو عقدش نبودی ولی خندون باشی. تولد محمد رو هم 27 اردیبهشت از طرف خودش به خودش تبریک گفته. آریان تولد روژینا که با اومدنش تو زندگیش دوباره متولدش کرده رو تبریک گفته. رضا تولد همسر عزیزش ساناز و 1000 روزه شدن آریان جونشون رو که حاصل عشقشونه تبریک گفته. ما هم تبریک میگیم. نکته بامزه اینه که رادیو گیک که زمانی خیلی دوست دختر دوست پسر معرفی میکرد، الان رفته تو کار این که حتی زمانی درخواست هم داشت که فلانی با من دوست میشی، الان دیگه داره بچه به دنیا آوردن رو تبریک میگه. امین گفته سلام جادی جون، بی زحمت اسم منو هم تو تبریک ها بگو. 23 اسفند، ایمیل تو اون موقع نداشتم، ایول امین که عاشق برنامه نویسی و نرم‌افزار آزادی، خندون باشی. پریشانم به سمیرا تبریک گفته. 5 خرداد توسط همسرم الناز، اگه لطف کنی میخوای توی رادیو توی قسمت تولدهاش بهش تبریک بگو که بهترین یو ایکس دیزاینره حداقل از نظر تو و مثلا از طرف همسرت، همکارت، دوستت محمد. منظور ما همین نبود که بدی، ولی دیگه بهترینم، کسی که منم دوستش دارم برای من بهترینه. بهزاد عزیزم، دایی بهروز بهت خیلی افتخار میکنه. همیشه متعجب از پیشرفت فوق العاده سریع تو، از یاد گرفتن برنامه نویسی با جاوا و پایتون 2 سال پیش، الان داری دیپ لرنینگ و کامپیوتر ویژن کار میکنی. با همین قدرت برو جلو، درخشان ترین آینده پیش روته. دوستت دارم بهزاد، دایی بهروز. سلام جادی، من حسینم، از طرف خودم و خودت تولد شقایق عزیز رو بهش تبریک میگیم. امیدوارم احساس خوبی داشته باشه، امیدوارم همیشه هر دو احساس خوبی داشته باشه، این شقایق و حسین. عبادم خواسته که 12 اردیبهشت که دومین سالگرد ازدواجش رو به همسرش و بهترین دوستش نگین تبریک بگم. و اینکه نگین اولا که رادیو گیک گوش میکرد حساسیت داشت به صدات، اما الان بیگ فن شده و خودش زودتر از من گوش میده، مخصوصا سری جوراب شلواری. امیدوارم بتونیم جوراب شلواری بدیم، موضوع خوب داشتین خبر بدیم. علیرضا که منم باید اینا رو واقعا ترتمیز سر کنم، کپی پیست میکنم، نمیتونم درست بخونمشون. علیرضا که منم برای دوستش رضا آرزو میکنه امسال برای سالی پر از خوشحالی و لذت باشه و توی شرکت خفن که دلش میخواد کارشو شروع کنه و دوباره بهتر کنه. امیر کاکو هم 20 هم با موفقیت پشت سر گذاشتی داداش. امیر کاکو 20 هم با موفقیت پشت سر گذاشتی داداش. رو به جلوی، خاطره های خوب بدی رو در کنار هم تجربه کردی. نمیدونم چرا لهجه‌ام اینجوری شده، سعی کردم شیرازی باشه ولی هیچ ربطی به شیرازی نداره. امیدوارم تو همه زمینه‌های زندگیت، از همه مهمتر برنامه نویسی و سینیور شدن، پروازتو ببینم، نگات به جلو باشه ولی از پشت سرت درس بگیر. ایده خوبیه. از طرف مستر جادی و رزو، اینا تولد خودشون رو به خودشون تبریک گفتن. امین 22 اردیبهشت مبارک باشه، داوود 14 اردیبهشت، امیر حسین طراح گرافیست 7 اردیبهشت، سجاد اسدی 26 اردیبهشت. پس امین و داوود و امیر حسین گرافیست و سجاد، تولدتون مبارک. ارسلان تولد شبنم و شهرزاد الهوان، دوتا از دوستان بسیار خوبش رو تبریک گفته، براشون آرزوی خوشی داره. تولد کتی رو تبریک میگیم، آرزو میکنیم هر جا که هست موفق باشه. کتی تبریک میگم، موفق باشی. ایمان 14 ساله از نجف آباد تولد پدرش حسن رو تبریک گفته. این خیلی مهمه حسن، گوش بده. امیدواره پدرش زودتر براش یه PS4 بخره، شاید هم PS5، من یادم نیست، شاید هم 6. پدرها کارشون سخته، شما سعی کنین با هر چی که میتونین بازی کنین. منظورم الزاماً نیازی به PS4 و 5 نداره. اگه برات خرید خیلی خوبه، اگر نخریدم خیلی خوبه. اگه من بچه داشتم براش به این راحتی‌ها PS نمی‌خریدم. برای اینکه میگفتم بعد حتما یه چیزای خوبی رو یاد بگیری، یه کارهای خفنی با قبلیه بکنی و یاد بگیرین و پیش برین. ایمان تولدت مبارک باشه، امیدوارم به PS برسی. تولد امیر حسین دوست بعد و با پشتکار و خلاق رو تبریک میگیم از طرف محمد. تولد 22 اردیبهشت تولد همراه و عشق زندگیم که هر سال بیشتر و بیشتر عاشقش میشم رو تبریک میگم. هومن جان، تک درخت زندگی، تولدت مبارک و همیشه سبز، از طرف چنار. پویا خاصت 11 اردیبهشت تولد همسر، عشق زندگیش مریم که مدتی داره سعی میکنه برنامه نویس خوبی بشه رو تبریک بگم. امیدوارم خوب پیش بری مریم و حواستون باشه، سعی نکنین بهترین برنامه نویس بشین، سعی کنین از برنامه نویسی لذت ببرین، مشکلاتتون رو باهاش حل کنین و اینجوری کم کم چیزهای متنوعتری یاد میگیرین. تبریکی که تولد داریم از شخص نامعلوم به خودم، تورهام، که شاید شروع کنه به پخش پادکست ها و چیزهایی که ساخته. تورهام هر چی ساختی رو پخش کن، منتظر نشو یه روز فوق العاده بشن. یکم تذکر داده بود که دونیشن ها رو هم نمیگم، ببخشید اگه بعضیا رو یادم رفته، تازه سعی کردم بنویسم. تشکر میکنم از کسایی که به رادیو گیک دونیشن دادن. وحید قدیمی که از دوستهای معدود هم دیگه ایم، مهران گودرزی، حمید حاجتی، فاطمه، آرش، سایه، علیرضا که اصولا پیشنهاد کرد اسم دونیت کننده ها رو بخونم، مرگ، علی داورپناه، مازیار نیاکی و یادگیرنده بلاکچین. فکر کنم این مرگ سایه مرگ بود یا یه چنین چیزی. آره فکر کنم این سایه مرگ بود اومده چسبیده به اینجا، چون اسمش رو یادم مونده بود. خوشوقتون باشین، جادی بودم از رادیو گیک با اخباری که میتونیم بگیم به امید یه روزی که هرچی میخوایم بتونیم بگیم. بخندین تا اون روز، چون که بهترین چیزیه که داریم و دلخوش باشیم بهش. جادی بودم.